ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
انتقال آب از کردستان به دشت‌های ایلام. بزرگترین طرح آبرسانی غرب کشور امروز با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح می شود. چراغ سبز وزیر نفت به طرح بنزینی مجلس. ابعاد مختلف طرح اعطای یارانه بنزین به افراد به جای وسایل نقلیه روی میز تحلیلی خبر 8 صبح رادیو ایران. و از رکورد شکنی آلمان در شمار مبتلایان روزانه کرونا تا برپای بیمارستان‌های صحرایی در اسپانیا. رنگ سرخ کرونا بار دیگر در قاره سبز رخ نمایان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر و نیکی. ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز را از رادیو ایران تقدیم شما میکنم. مهمترین طرح آبی گرمسیری کشور امروز در غرب ایران افتتاح میشود. رئیس جمهور این طرح را به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح میکند. در این طرح برای 3 استان کردستان، کرمانشاه و ایلام بیش از 8000 کیلومتر لوله گذاری شده. اما بخشی از این طرح بسیار بزرگ به همت متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساخته شده است. آقای سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت این طرح در 4 بخش در حال تکمیل است که مرحله اول آن امروز افتتاح می شود.
یک طرح بسیار بزرگ در غرب کشور در حوزه‌های آبی زاب، سیروان و گرمسیری به طول 1460 کیلومتر در نوار مرزی غربی کشور در دست اجرا هست. قرارگاه سازندگی خاتم در طرح عظیم کارهای خیلی بزرگی رو انجام داده، من جمله احداث 17 سد، 650 کیلومتر خط لوله، 150 کیلومتر تونل و همینطور 65 کیلومتر کانال. بخشی از این طرح عظیم به نام طرح گرمسیری موسوم هست که در 4 بخش در حال تکمیل هست. بخش اولش امروز در حال بهره برداری هست که خود این بخش شامل 36 کیلومتر تونل هست و 488 کیلومتر خط لوله در اون احداث شده، 55 کیلومتر کانال انتقال آب و قرار هست که طرح در صورت تکمیل کامل 110,000 هکتار اراضی رو در استانهای کرمانشاه و ایلام زیر کشت ببره. پروژه الان 74% در کل طرح گرمسیری پیشرفت داره. هزینه‌ای که تا به الان انجام شده حدود 6000 میلیارد تومان در طرح گرمسیری بوده. اعتباراتی که برای فاز اول که امروز داره افتتاح میشه استفاده شده حدود 1800 میلیارد
تومان. وزیر نفت در واکنش به طرح مجلس برای تغییر سهمیه بندی بنزین از خودرو به فرد گفته تغییر سهمیه بندی بنزین هنوز در دولت بحث نشده. آقای زنگنه افسوده در طرح مجلس پیشنهاد اختصاص 20 لیتر بنزین در ماه به هر فرد مطرح شده که تفاوتی با اختصاص بنزین یارانه با میزان فعلی که 60 میلیون لیتر در روز است ندارد. وزیر نفت گفته است برای دولت فرقی ندارد و ما به یک قیمت بنزین می دهیم و مابقی باید در حساب یارانه ی افراد واریز شود. خدمتون عرض کنم که در ادامه این بخش خبری در این باره بیشتر صحبت می کنیم. نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی 1% افزایش یافت. بر اساس مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی این نرخ از 13% به 14% افزایش یافت و دامنه نرخ سود در بازه 14% تا 22% قرار گرفت. بانک مرکزی اعلام کرده این تصمیم را با هدف کنترل نقدینگی و تورم گرفته. افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی باعث افزایش صرفه بانک‌ها و احتمالاً افزایش نرخ سود سپرده مردم نزد بانک‌ها هم خواهد شد که در انتقال نقدینگی به بانک‌ها و کنترل تورم مؤثر است. پیش از این هم بانک مرکزی در تیر ماه کف بازه نرخ سود سپرده بانک‌ها را از 12% به 13% افزایش داده بود. همچنان 15 استان در شرایط قرمز و 11 استان در وضعیت هشدار کرونایی قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در سراسر کشور 24467 بیمار مبتلا به کووید 19 داریم که حال 3940 نفر وخیم گزارش شده. آقای زادی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران هم اعلام کرد مجموعه محدودیت‌های اعمال شده هفته گذشته برای پایتخت تا پایان مرداد تمدید شد. سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان اصفهان هم از ممنوعیت تجمع در پارک‌ها و بوستان‌های این استان از امروز خبر داده و گفته پل خاجو، 33 پل و پارک صفه از جمله این مراکزی که قرار ورودی اونها مسدود و اجازه تجمع داده نشه. استاندار لرستان هم گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامت مردم، محرم امسال برگزاری آیین سنتی گلمالی روزهای تاسوعا و عاشورا در استان ممنوعه. اما خبر خوب این که رئیس انستیتو پاستور ایران گفت واکسن کرونا ساخت ایران در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد. توضیحات آقای بیگلری رو به اتفاق شما میشنویم.
ما الان فاز ساخت رو و همینطور فاز پیش کارآزمایی بالینی رو باز کردیم، گذروندیم و داریم آماده میشیم که وارد شرکت‌های دانش‌بنیانمون که در مدل‌های مختلف این واکسن کار کردند و خوشبختانه چندین گروه مختلف در دنیا مشغول ساخت این واکسن هستند، ما خوشبختانه در ایران تقریبا مشابه همه کارها را انجام دادیم که هر کدوم از این روش ها موفق بشه ما دستی بر واکسن داشته باشیم و بتونیم موفق بشیم.
یعنی چقدر تا رسیدن نتیجه نهایی فاصله داریم؟
تقریبا ما در داریم آماده میشیم که وارد کارآزمای بالینی بشیم و معمولا در حالت عادی ممکن این چند سال طول بکشه، ولی برای این کووید 19 بنا به اضطراری که دنیا با اون مواجه هست این مدت کوتاه شده و در فکر میکنم که در عرض یک سال بشه که به فاز 3، انتهای فاز 3 رسید، با توجه به اینکه بعضی از کشورها تونستن فاز 1 و 2 یا 2 و 3 رو با هم ترکیب کنن برای اینکه سرعت بدن برای دستیابی به واکسن.
خبر دیگه این که وزیر آموزش و پرورش گفت در سال تحصیلی آینده آموزش مجازی رسمی در مدارس تنها از طریق شبکه آموزش دانش آموزی شاد مجاز خواهد بود و استفاده از نرم افزارهای دیگر آموزشی تخلف است. آقای حاجی میرزایی از ایجاد 11 قابلیت جدید در شبکه شاد هم خبر داد و گفت امکان آزمون سازی، حضور و غیاب دانش آموزان، تکلیف دادن به دانش آموزان و امکان ارتباط تصویری معلم با دانش آموزان در این شبکه فراهم شده. از رکورد شکنی آلمان در شمار مبتلایان روزانه کرونا تا برپایی بیمارستان‌های صحرایی در اسپانیا، با وجود کاهش نسبی شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در قاره سبز در ماه‌های گذشته، گزارش‌های جدید هاکیست موج دوم کووید 19 در اروپا قدرتمندتر شده. در آمریکا، هند و برزیل هم در 24 ساعت گذشته حدود 180 هزار نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند. گزارشی بشنوید از محمود بلنداختر.
جهان در چنبره کرونا، ویروسی که ماه‌هاست زندگی میلیاردها انسان در چهار گوشه جهان را از حالت عادی خارج کرده. نه تنها توقف ناپذیر به نظر می رسد که موج دوم آن در بسیاری از مناطق خوفناکتر ظاهر شده. خبرهای مختلف از کشف واکسن مقابله با کرونا هم دست کم تا الان امید چندانی به فرارسیدن پاییز کووید 19 ایجاد نکرده. در قاره سبز موج دوم کرونا قدرتمندتر و مخربتر ظاهر شده. در آلمان با ابتلای بیش از 1300 نفر در شبانه روز گذشته بالاترین رقم مبتلایان در 24 ساعت ثبت شد. فرانسه و اسپانیا هم اعلام کردند بار دیگر در حال نزدیک شدن به نقطه بحرانند. سرعت بالای سرایت کووید 19 به نابودی اقتصادها و صدمه به کسب و کارها هم به خصوص در اروپا سرعتی دوچندان بخشیده. گزارش تلویزیون یورو نیوز از سقوط تاریخی بزرگترین اقتصاد قاره سبز یعنی آلمان.
La pandémie de coronavirus est un coup dur.
تولید ناخالص ملی آلمان در سه ماه دوم سال 2020 بیش از 10% سقوط کرده، موضوعی که در حافظه تاریخی این کشور ماندگار میشه. چنین افت اقتصادی معمولاً بجز در شرایط جنگی اتفاق نمیفته.
اوضاع در انگلیس بدتر از آلمان است، کشوری که بدترین کارنامه مقابله با کرونا در اروپا را دارد. اقتصاد این کشور در مقایسه با سه ماه گذشته بیش از 20% آب رفته که بالاترین میزان افت اقتصادی در بین کشورهای صنعتی است. ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس:
من قبلا هم گفته بودم که روزهای دشواری در راهه و آمار امروز نشون داد روزهای دشوار فرا رسیده. تا کنون صدها هزار شاغل بیکار شدن و شوربختانه در ماه‌های آینده شمار بیشتری بیکار خواهند شد.
نه تنها رکود اقتصادی که پیامدهای اجتماعی کرونا هم در سراسر جهان هر روز ابعادی تازه پیدا می کند و چشمانداز جهان پس از کرونا همچنان مبهم و نامعلوم است.
خب خبری خدمتون بخونم. از مقدمات کنکور، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کارت ورود به جلسه آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از 28 مرداد توزیع می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت کنند. کنکور سراسری سال 99 در 5 گروه آموزشی قرار است از 29 مرداد تا اول شهریور و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب برگزار شود. سخنگوی سازمان سنجش هم گفت تمام دستگاه‌های نظارتی بر طرح و توزیع سوالات نظارت دارند و داوطلبان از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند. همکارم مریم واحدی این موضوع رو از فاطمه زرین‌آمیزی پرسید.
تمام دستگاه‌های لشکری و کشوری و تمام ارگان‌ها در سطح کشور از سوی ستاد ملی کرونا به بسیج شدن که همکاری بکنن در برگزاری آزمون و با تمام قوا هم وزارت علوم هم وزارت بهداشت برای برگزاری این آزمون حمایت کامل دارن. داوطلبان مطمئن باشن همانند سال‌های گذشته حفاظت آزمون به صورت 100% انجام خواهد شد و به بحث لو رفتن سوال قبل از برگزاری آزمون به هیچ عنوان اتفاق نخواهد بود و این عدالت آموزشی برای تمام داوطلبین آزمون سراسری برگزار میشه و رعایت خواهد شد.
سازمان سنجش آموزش کشور همچنین به داوطلبان شرکت در آزمون سراسری هشدار داده که مراقب برخی افراد و مؤسسات سوجو و کلاهبردار که با تبلیغات در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و با ادعای واهی دسترسی به سوالات آزمون سراسری اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند باشند. جو بایدن با انتخاب کاملا هریس سیاه‌پوست به عنوان معاون خودش در دوره احتمالی ریاست جمهوری واکنش‌های زیادی را برانگیخته. در حالی که دموکرات‌ها از این تصمیم جانبداری کردند، اما ترامپ گفته از این تصمیم متعجب شده، چرا که هریس بارها بایدن را به نژادپرستی متهم کرده. گزارشی از همکارم فیروزی.
روز گذشته جو بایدن کاملا هریس را به معاون خود در دوره احتمالی ریاست جمهوریش انتخاب کرد. هریس که از مادری هندی و پدری جامائیکایی متولد شده، نخستین زن سیاه‌پوستی است که به این سمت انتخاب می‌شود. اینکه چرا در این موقعیت بایدن این تصمیم را گرفته، جای سؤالی که تعجب خیلی ها را برانگیخته، از جمله ترامپ رئیس جمهور آمریکا را. اکثر رسانه‌ها و سیاستمداران گفتند بایدن با این انتخاب به دنبال جلب آرای جمعیت زنان و رنگین پوستانه. با توجه به اعتراض‌های سراسری بر سر نابرابری نژادی که ماهاست این کشور را به لرزه انداخته، جو بایدن از سوی همحزبی‌هایش تحت فشار قرار گرفته تا هریس سیاه‌پوست را به عنوان معاون خود انتخاب کند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. 4 سال پیش کاهش مشارکت رای دهندگان سیاه پوست یکی از عوامل شکست هیلاری کلینتون دموکرات مقابل ترامپ ارزیابی شد. حالا وظیفه هریس اینه که بر روی جامعه امریکایی‌های آفریقایی تبار کار کند تا متقاعد شوند پای صندوق‌های رای بیایند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا گفته بایدن با انتخاب هریس به هدف زد. بقیه دموکرات‌ها از جمله بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا هم از این انتخاب استقبال کردند. اما ساعتی پس از تصمیم بایدن، ترامپ رئیس جمهور امریکا با انتشار فیلم ویدیویی در صفحه توییتر خود به انتخاب هریس سیاه‌پوست واکنش نشان داد. در این فیلم ویدیویی ترامپ گفته بایدن کودن در کنار هریس حقوق‌باز ترکیبی عالی ولی اشتباه برای امریکا هستند. هریس یکی از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی و سخنرانان کنفرانس سالیانه لابی کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل است. وی زمانی که سناتور بود از عملکرد دولت اوباما در ماجرای صدور قطعنامه شورای امنیت در انتقاد از سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی انتقادات تندی کرده بود. شوهر کاملا هریس یک یهودی است و به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل در صورت پیروزی بایدن و هریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امهاف به نخستین شوهر یهودی معاون رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد.
خب خدمت شما عرض کنم که الان ساعت 8:14:37 است. بریم سراغ پرونده امروز. همونطور که در خبرها اومده بود، وزیر نفت دیروز در واکنش به طرح جدید مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو گفته در طرح مجلس پیشنهاد اختصاص 20 لیتر بنزین به هر فرد در ماه مطرح شده که به معنای 0.7 لیتر در روزه و با میزان فعلی که دولت بنزین یارانه‌ای میده تفاوتی نداره. آقای زنگنه افسوده اما در این هنوز در دولت بحثی مطرح نشده. برای پی بردن به جزئیات طرح جدید مجلس که در خبرها هم خبرش رو براتون خونده بودم، همکارم محمد شفیعی خبرنگار تحریریه رادیو ایران اومدن استودیو. آقای شفیعی سلام، برامون بگید که ماجرا از چه قراره آقا؟
با سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم.
خانم ارامی اجازه بدین ابتدا اشاره‌ای به فرایند افزایش قیمت بنزین و طرح سهمی بندی داشته باشیم.
بدونیم بفهمیم.
اگه یادتون باشه مهمترین اتفاق سال 98 در آبان ماه رقم خورد.
دقیقاً بود دیگه.
بله بله. در بامداد 24 آبان بود که با سهمیه بندی بنزین قیمت اون هم افزایش پیدا کرد.
بنزین سهمیه شد 1500 آزادم که دیگه خیلی زیاد شد.
دقیقاً. البته برخلاف آخرین قیمتی که در سال 94 بنزین تک نرخی بود و 1000 تومان بود اگر یادتون
بله.
باشه. پارسال قیمت دو نرخی شد. 60 لیتر سهمیه‌ای 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد هم با رشد 200% به 3000 تومان رسید.
بله.
و ما در پاسخ به سوال شما درباره طرح جدید مجلس برای سهمیه بندی بنزین باید بگم که برخلاف طرح قبلی دولت که به هر خودرو 60 لیتر سهمیه ماهانه تعلق می‌گرفت، قراره به هر کد ملی 20 لیتر سهمیه ماهانه بنزین تعلق بگیره. به عنوان مثال سهمیه یک خانوار 5 نفره در ماه میشه 100 لیتر.
آقای شفیعی فکر میکنم که یکم عادلانه تر باشه، چون خیلی از خانوار حالا چه تو شهر مثلا کم بضاعتن چه تو روستا اصلا ماشین ندارن، خودرو ندارن.
البته اگر بخوایم آمار و ارقام رو به مدد بگیریم، بررسی‌های سال 97 مرکز آمار ایران نشون میده که 53.2% از خانوارهای شهری و 32.3% از خانوارهای روستایی خودرو دارن. همچنین 14.1% از خانوارهای شهری و 28.4% از خانوارهای روستایی موتورسیکلت سوارن. با این آمار مشخص میشه که بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی از یارانه پرداخت شده برای بنزین بهره نبردن.
آمار شما خیلی هم دقیق بود. عوضش آقای شفیعی پولدارا و اونایی که چند تا ماشین داشتن خیلی خوب تونستن از این سهمیه بنزین استفاده کنن. حالا طبق این طرح پیشنهادی مجلس این سهمیه بر اون خانوادهایی که ماشین ندارن چطوری اعمال میشه؟
حالا قراره که در صورت اجرا شدن برای رعایت بیشتر عدالت مبنا از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای هم متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص پیدا کنه. طبق گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این طرح پیش‌بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارن پیش‌بینی بشه. به عبارتی طبق این طرح اگه صاحب خودروی تمام سهمیه خانوارش رو استفاده نکنه، سهمیه باقی مونده از طریق سامانه‌های بانکی قابل واگذاری به دیگران هستش، یا در پایان هر ماه معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی خود رو شارژ میشه.
خب اینم خوبه، من فکر میکنم خیلی کمک بکنه به کاهش آثار تورمی تو دهک‌های پایین و این فاصله طبقاتی رو کمتر بکنه. اون وقت اون قیمت دومه که قیمت آزاد بنزینه چی میشه؟
ظاهرا قیمت دوم با آزاد بنزین در این طرح به صورت شناوره و معادل 90% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ سامانه نیما خواهد بود. قرار بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح حالا به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کنه و بخشی هم صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسی‌های اینترنتی بشه.
حالا که قیمت‌ها رو بالا نبرن دوباره حمل و نقل عمومی و از این بحثا. آقای شفیع این طرح خب ظاهرش مشخصه که واقعا به عدالت نزدیک‌تره. حالا امیدواریم، میگم نگرانی که الان پیش میاد همینه که توی حمل و نقل عمومی چی پیش میاد، آیا دوباره نرخ بالا ببرن یا نبرن.
البته خانم ارمی طبق طرح پیشنهادی که مجلس داده، هر گونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شوراهاش و شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده. وزارت سمت هم مکلف شده سهم خودروهای پای گازسوز با موتور داخلی رو به 35% افزایش بده. البته باید صبر کنیم ببینیم طرحی که تر ارائه شده که نهایی و اجرا میشه.
حالا من نمیدونم جواب سوال من رو دادید یا نه. اینکه میخوام بپرسم، یکی از روزنامه‌ها صبح عنوان زده بود که با تغییر سهمیه بندی بنزین تک نرخ میشه، راجع به اینم چیزی هست داشته باشید برای ما بگید که کی ان شاء الله نهایی بشه؟ آیا تک نرخ میشه اصلا؟
خب اشاره کردم حالا این طرح باید ان شاء الله بشه که حالا
چون من دیدم روزنامه ها تیز سرن گفتم اطلاعات لابد دقیق تره. خیلی متشکرم آقای شفیعی، خدا نگهدار شما. خب نوبت رسید به خبرهای ورزشی. خدمت همکار خوبم آقای طاهری سلام عرض میکنم. آقای طاهری، یه هفته از پایان مهلت فیفا به باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات آقای برانکو گذشته، خبر تازه‌ای هم دارید برامون؟
به نام خدا، خدمت شنوندگان عزیز و شما سلام عرض میکنم. خب کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال پس از پرداخت نشدن کامل مطالبات برانکو دیروز با ارسال نامی اعلام کرده پرسپولیس فقط 30 روز فرصت دارن تا تمام مطالبات مربی سابق خودشون رو بپردازن و اگر در زمان قرار بدهی تصفیه نشه پرسپولیس با محرومیت از پنجره نقل و انتقالاتی و سپس با کسر امتیاز مواجه میشه. در این حال رسول پناه سرپرست باشگاه درباره این موضوع گفته این فرصت یک ماه حقیقت داره و همونطور که پیش از این قول دادیم اجازه نخواهیم داد خطر کسر امتیاز و یا محرومیت از پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس را تهدید بکنه. اینم من اضافه کنم که
بکنم.
این تاخیر در پرداخت‌ها و رعایت نکردن ضرب الاجل تعیین شده فیفا باعث شده کمیته انضباطی فیفا 60,000 فرانک سوئیس هم به سایر بدهی‌ها اضافه کنه. تقریباً میشه حدود 1.5 میلیارد تومان که در مقایسه با کل طلب برانکو که بیش از 800,000 یورو به چشم نمیاد. خلاصه زمان خریدن و پرداخت نکردن به موقع هزینه داره. یه مطلب از آبی پوشان عرض کنم که دیروز یکی از خبرگزاری‌ها به صورت رسمی مبلغ قرارداد شیخ دیابات مهاجم استقلال رو اعلام کرد که این موضوع باعث دلخوری استقلالی‌ها شده. این خبرگزاری قرارداد این بازیکن رو برای هر فصل 525,000 دلار، یعنی رقمی بیش از 11 میلیارد تومان گفته که در هر صورت ممکنه در این زمان که فصل تمدید قرارداد است ستاره‌های استقلال مسئله مقایسه رو پیش بکشن و صحبت از چند میلیاردی عادی بشه. به همین منظور سعادتمند مدیر عامل استقلال بلافاصله واکنش نشان داد.
حالا من متاسفم چون ما تا قراردادهای بخشی به نام محرمانگی داریم و وقتی قراردادی منتشر میشه این کار به نظر من غیر حرفه‌ای بوده و زیاد جذاب نبوده. علیرغم مل باطنیمون هم از طریق بخش حقوقیمون هم از طریق مراجع قضایی و حقوقی این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
آقای طاهری، از فوتبال اروپا چه خبر؟
خب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به صورت متمرکز و تک مسابقه دیشب در لیسبون و پرتغال آغاز شد و تیم آتلانتای ایتالیا در دیداری دراماتیک با نتیجه دو بر یک مقابل تیم پاریس سن ژرمن فرانسه مغلوب شد. پاریس سن ژرمن در شرایطی نماینده شگفتی‌ساز ایتالیا رو حذف کرد که تا دقیقه 90 مسابقه 1-0 عقب بود، در حالی که شاگردان کاسپرینی برای جشن صعود آماده می‌شدن مارکینیوس دقیقه 90 و چوبو مونتینگ دقیقه 93 بازگشت دراماتیک شاگردان دخول را رقم زدند. دو گل پاریس سن ژرمن با پاس نیمار و امباپه به دست آمد. در امشب هم این بازی‌ها
بله
ادامه پیدا می‌کنه. لایپزیگ آلمان با اتلتیکو مادرید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک بامدادی.
خب دوستان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. نوبت رسید به پیک بامدادی، وقتم کم داریم. آقای جدیدی سلام، در خدمتتون هستم.
سلام بر شما خانم رمی، روزتون بخیر، خدا قوت.
خواهش می‌کنم.
همیهنان عزیز سلام، صبحتون بخیر و نیکی. من فرشاد جدیدی پیک بامدادی پنجشنبه 23 مرداد رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی از حواشی پیرامون وعده گشایش اقتصادی، در ادامه هم گزارش از مشکلاتی ادامه دار در خصوص توزیع و تأمین ماسک. لطفاً با ما همراه باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
وعده رئیس جمهور برای ایجاد گشایش اقتصادی بعد از گمانه‌زنی‌های زیاد تقریبا مشخص شده و همون فروش اوراق سلف نفتی به مردمه، موضوعی که از سوی برخی منتقدان به آینده فروشی تعبیر شده بود. رئیس بانک مرکزی این آینده فروشی رو تکذیب کرد و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در خصوص فروش نفت به مردم توضیحاتی ارائه کرده. گزارشی از همکارم نجبایی.
هفته گذشته بود که رئیس جمهور نوید اقتصاد بهتری رو به مردم داد.
در هفته آینده که دوشنبه ادامه اون جلسه رو تصمیم گرفتیم بذاریم، امیدوارم به نتیجه برسه اون جلسه، و اگر به نتیجه برسه و مقام معظم رهبری موافقت بکنه و ما اعلام بکنیم یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.
رسانه‌ها و کارشناسان در جستجوی کلید این معمای گشایش اقتصادی به گمان زنی پرداختند، اما آنچه پررنگ‌تر از بقیه بود گزینه فروش نفت به مردم بود، موضوعی که همان اول ورودش به رسانه‌ها با ملاحظاتی از سوی برخی اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روبرو شد.
طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد می تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است.
صحبت‌های رئیس جمهور از این وعده گشایش اقتصادی رمزگشایی بیشتری کرد و تقریبا معلوم شد آنچه قرار بوده در زندگی مردم تغییر ایجاد کنه همان فروش نفت به مردمه،
و بتونه فروش نفت رو با چارچوبی که داره نهایی میکنه به فروش برسانه. دولت میخواد ایجاد تعادل بکنه در بخش بودجه‌ایش بین منابعش و مخارجش، و دولت میخواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه میکنن، یه سرمایه مطمئنی در اختیار اونها باشه.
اینکه چرا با وجود نهایی نشدن آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی چنین وعده‌ای به مردم مطرح شده، باز هم گمان زنی‌هایی از نوع خوشبینانه و بدبینانه‌اش اعلام شده. با این حال قرار است این فروش مردمی نفت در بورس صورت گیرد. در این باره با بورس انرژی تماس گرفتیم که به ما گفته شد هنوز هیچ سازوکاری برای این عرضه تدوین نشده. در این باره البته مجلس شرط و شروطی تعیین کرده، اینکه طرح نفتی باید گشایش اقتصادی وضع مردمی باشد نه وضع درآمدی بودجه دولت، و از سوی بدهکار کردن دولت در آینده ممکن است نوعی آینده فروشی باشد.
سوال این است که آیا نفتی که فروخته می شود امسال تحویل می شود یا سال آتی؟ منابعی که در واقع باز پرداخت می شود امسال تصفیه می شود یا در سالهای آتی؟ طبیعی اگر فروش نفت و تحویل نفت مربوط به آینده باشد و یا تصفیه منابع مربوط به آینده باشد، خب این تعهدی است که به آینده برمیگردد.
با این حال آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت مردم میتونن بسته به توان مالی خود از یک تا چند هزار بشکه نفت بخرن.
ما میخواییم که این امکانو برای مردم هم به وجود بیاریم که کسانی که از یک بشکه نفت، دو بشکه نفت، ده بشکه نفت، صد هزار بشکه نفت، هر کسی بر اساس توانش بتونه بخره، و اینم با سازوکاری که آماده میشه یک اطمینانی داده میشه که از آنچه که سود بانک هستش این کمتر نمیشه. نفت بین المللی که الان مثلا ممکنه 38 دلار باشه، 39 دلار باشه، اون موقع شد 50 دلار، اون موقع شد 60 دلار. خب ما دیگه کاری نداریم، این به قیمت امروز خریده مثل هر کالای دیگه، به قیمت اون موقع هستش. یه فرضاً گذاشتیم که اگر قیمت نفت اومد شد 30 دلار، ما گفتیم مثلا اگر که سود بهره بانکی 18% 17% 20% هستش، اگر که قیمت نفت اومد پایین، یعنی در مجموعی که به ما پرداخت کرده بود، قطعاً ما با تفاوتش رو شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران اینو تامین میکنه.
رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی نوشته طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود. به نوشته آقای همتی، انتشار هر گونه اوراق روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است، و بحث‌های مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. در این باره دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به پیک نیمروزی میگوید فروش اوراق سلف نفتی در جهان رایج است، اما با توجه به متفاوت بودن شرایط اقتصادی ایران تأثیر فروش این اوراق ممکن است مقطعی باشد.
اوراق وابسته به نفت و محصولات نفتی در دنیا مورد معامله واقع میشن، ولی دقت کنید که اونجا انحصار فروش محصولات در اختیار دولت نیست. شرکت بزرگ خصوصی اختیار فروش محصولات رو دارن، اقتصادشون قفل نیست. یعنی ما الان مشکل قفل بودن اقتصاد داریم و تورم انتظاری هم در این حد نیست، نرخ رشد نقدینگی هم انقدر بالا نیست. ولی حتی اگر اوراق شبیه این باشه که مشخصا 100 درصد شبیه این نیستش، ممکنه اثراتش رو در اقتصاد نتونیم مقایسه کنیم با اقتصاد ایران. چون ببینید این کاری که انجام شده الان به خاطر شرایط تنگنای اقتصادی هم داره طراحی شده و عجله هم داره روی اجراش میشه.
برخی نمایندگان مجلس تاکید دارن به منظور حل مشکلات امروز